بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 426، سطر 8. و تحلیل الجواب انها هنا احتمالات ثلاثه، احدهما انه خلق الاشیاء بقدرت بکلا معنیه و هو لا یجوز کما افاده الامام علیه السلام. بحثمون در حدیث 12 بود، از این باب 9. سؤالی از امام شد و امام جواب دادن. سؤال این بود که آیا خداوند اشیا رو به قدرتن آفریده؟ امام جواب دادن که خلق اشیا به قدرتن دو معنا دارد و هیچ کدوم از این دو معنا درست نیست. پس این قول که خلق الاشیاء به قدرتن درست نیست. خلق بلا قدرتن هم که خودمون میدونیم درست نیست، اون امام تذکر ندادن چون واضح بوده. این ستا رو امام رد کردن، یکی خلق الاشیاء به قدرتن به معنی اول، دوم خلق الاشیاء به قدرتن به معنی دوم، سوم خلق الاشیاء به غیر قدرتن. این ستا رو رد کردن و بعد راه چهارم رو مطرح کردن و فرمودن این درسته. راه اول اینه که خلق الاشیاء به قدرتن به این صورت که قدرت وسیله باشد و خدا رو کمک کند و خدا با کمک این قدرت اشیا رو بیافریند. اینو قبول نکرد، گفتیم این نوعی شرکه. معنای دوم بود که خداوند خلق کند به قدرتن، ولی قدرت وسیله نباشد بلکه صفت زاید باشد، که خدا متصف شود به صفت زاید. اینم رد کرد. بلا قدرتن هم خلق کرده باشه که این واضح محدوده. از چهارمی درسته که خداوند خلق کرده اشیا رو اما لا به قدرته، یعنی نه به این صورت که قدرت رو ابزار قرار داده باشه و از قدرت کمک گرفته باشه و نه به این صورت که قدرت رو به عنوان وصفی از اوصاف زاید در خلق اشیا دخالت داده باشه، بلکه به این صورت است که خداوند ضعیف نیست، عاجز نیست و چون ضعیف و عاجز نیست تونسته این کار رو بکنه و خلق کرده. این عبارت امام اشاره به این دارد که قدرت یعنی عدم عجز، خداوند قادره یعنی عاجز نیست، یعنی ضعیف نیست. و این همون مطلبی است که ما در گذشته میگفتیم که صفات خداوند رو باید سلبی معنا کنیم، یعنی اگر میگیم عالم هست نباید امر زایدی رو برای خدا قائل بشیم، بلکه بگیم مراد از عالم هست این است که جاهل نیست. یا میگیم قادر است، بازم مراد این است که عاجز نیست. ما همه صفات الهی رو که به ظاهر سبوکیان سلبی معنا کردیم. حالا این روایت هم داره شاهد میشه بر اون معنایی که ما در گذشته بیان میکردیم و ذکر میکردیم. البته این صفات الهی آثار سبوکی دارند ولی مفهومشون سلبیه. مثلا وقتی میگیم خدا عالم هست به من مفهومش اینه که جاهل نیست، ولی بالاخره کشفی که در علم هست در علم خدا هم هست، یعنی اثر کشف برای این علم هست. همونطور قدرت اگرچه به معنای عدم عجزه، ولی اثر ثبوتی داره، ایجاد میکنه، یعنی اثرش ایجاده. پس این چنین نیست که ما سلب محض داشته باشیم، سلب میکنیم منافیات رو. یعنی علم وقتی گفته میشه منافی علم که جهل سلب میشه، قدرت وقتی گفته میشه منافی قدرت که عجز سلب میشه. همه این صفات ثبوتی رو عبارت میدونیم از سلب منافی، ولی در این حال امر ثبوتی رو هم یا اثر ثبوتی رو هم از این صفات انتظار داریم و میدونیم که این صفات دارای آثار ثبوتی هم هستند. پس کلام امام مشخص کرد که سه گفته رو ما نباید داشته باشیم، گفته چهارم مانعی نداره، اونو بگیم. و در گفته چهارم شاهدی بر اون مطالب قبلی ما هست که صفات الهی رو معنا می کردیم به سلب منافیات. این خلاصه مطلبه که من گمان می کنم تمام سلام علیکم تمام آنچه را که الان گفتم در جلسه قبل خونده بودم، یعنی خطوطی که الان میخوام بخونم 4-5 خط تو به نظرم میاد خونده بودم، ولی ها الان دوباره تکرار کردم و از رو هم تون میخونم چون احتمال خوندنش بوده. صفحه 426 سطر 8 و تحقیق جواب این است که هاهونا، یعنی در این باره این سوالی که شد، احتمالات سلاس است، یعنی به سه احتمال میتونیم، به سه جور ممکنه ما جواب بدیم که هر سه جواب باطله. یکی این که انهو خلق الاشیاء به قدرت، به کلا معنیه، ایشون دو تا از معناها رو توی یه معنا جا داده، بنابراین سه تا معنا گفته که سومیش درسته، سومیش همونیست که ما چهارمی قرار دادیم، اون درسته. دو تاش باطله، که دو تای باطل اولیش مشتمل بر دو معناست. پس این سه معنایی که ایشون میاره تحلیل میشه به چهار معنا. وقت معنای سوم درسته، یعنی همون معنایی که من از خارج چهارم قرار دادم درسته. احد هما انه خلق الاشیاء به قدرت به کلا معنیه، به هر دو معنا، یعنی چه قدرت رو ابزار بگیریم چه قدرت رو صفت زائد بگیریم، این یه معنا. و هو لا یجوز، این معنای اول درست نیست، به هر کدام از دو معنا برای قدرت قائل بشید این معنای اول درست نیست. کما افاده الامام، یعنی کما اینکه این عدم جواز رو امام افاده کردن علیه السلام. و ثانی اینه که خلقه ها بلا قدرت، اینم غیر جایز است، لما بینا، شما توضیح دادید. و ثالثا انه خلقه ها، خداوند اشیاء رو خلق کرده، لا به قدرت، نه بلا قدرت. فرق است بین لا به قدرت و بلا قدرت. بلا قدرت رو ما قبول نداریم، ولی لا به قدرت رو قبول داریم. هازا سیون جایز، یعنی قدرت رو وسیله و ابزار قرار نداده، ولی قادر بوده کار انجام داده، بدون عجز کار انجام داده، اینطور نبوده که تو این کار گیر کنه یا تأخیر بندازه یا بره ابزار تهیه کنه. حتی قدرت رو به عنوان ابزار انتخاب نکرده، ولی بدون عجز کار انجام گرفته، این معنای لا به قدرته. و هازا صحیح و جایز، و همینم معنای قول امام است که فرمود لاکن لیس هو به ضعیف، یعنی خدا با ضعف کار انجام نداده، با عجز کار انجام نداده، کار رو انجام داده بدون اینکه ضعفی و عجزی در کارش راه پیدا کرده باشه. و همین معنای قدرته. و هازا، یعنی این قول امام که قدرت رو دارن لیسه و قادر رو دارن لیسه و به ضعیفن معنا میکنن، شاهدیست بر اون مطالب گذشته ما که میگفتیم اوصاف رو باید به سلب منافیات تفسیر کرد، نباید اوصاف رو ثبوتی گرفت، باید اوصاف رو سلبی گرفت، یعنی سلب منافیات. علم به معنای سلب منافی علم یعنی جهله، قدرت به معنای سلب منافی قدرت یعنی عجزه، که امام همین کاری کردن لیسا و به ضعیف، قادر رو معنا کردن به لیسا به ضعیف. هازا یعنی این قول امام رجوع میکند به قاعده ای که مقرر است عند الائمه علیهم السلام، که این قاعده رو از ائمه میشه ارث برد و ما هم از همین بزرگواران ارث بردیم و در کتابمون بر حقانیتش اصرار کردیم. اون قاعده چیز؟ من رجوع صفات الی نفی المقابلات و سلب المنافیات. همه صفات مراجعه میکنن، رجوع میکنن به نفی مقابل خودشون و سلب منافی خودشون که توضیح دادم. ما اثبات المسمرات، در حالی که ما مسمرها رو ثابت میکنیم و ثمرها که آثارند قبول میکنیم، یعنی این صفات اگرچه مقابل و نفی میکنه ولی ثمره رو اثبات میکنه. ثمره قدرت چیه؟ ایجاده. ثمره علم چیه؟ کشفه. این ثمره و اثر وجود داره، اما در این حال این چنین نیست که صفت ثبوتی بخواد دخالت کنه، فقط اثر اون صفت ثبوتی هست. یعنی اثر قدرت ایجاده، اثر علم کشفه، این آثار ثبوتی که ثمره هستند وجود دارن، مثمرات هم که علم و قدرتن هستند. مثمرات که صاحب ثمره هستند، صاحب اثر هستند، مؤثرها اونا هم هستند، ولی مفهومشون سلب مقابله. خودشون مثمرند، یعنی اثر دارند و یه امر وجودی در پیشون هست. پس در حالی که ما اثبات میکنیم مثمرات رو و میبینیم ثمره اون مثمرات رو، در این حال این مثمرات رو وقتی میخوام معنا کنیم سلبی معنا میکنیم. مفهوم سلبی است ولی تأثیر سلبی نیست. اثر رو داره. مصداق یعنی اثر علم هست. مصداق رو نمیگیم چون مصداق هم همون میشه تو. نمیشه گفت خود علم رو نداره. علم داره به این معنا که جهل نداره. نه که حالا علم داره یعنی یه صورت علمیه داره، نه یعنی یه چیزی اضافه و ذات داره. اثر علم هست یعنی کشف، ولی چیزی به نام علم زمینه به ذات نمیشه، به ذات مرکب کنه. ببینید این حرفایی که قاضی سعید میزنه، برای این که اون عینیت رو قبول نکرده. اگه عینیت قبول میکرده هیچ مشکلی پیش نمیومد. ایشون عینیت صفات لذات رو قبول نکرده، لذا ناچار میشه این کارا رو انجام بده. ما وقتی نفی صفت میکنیم میگیم خدا علم رو اینطور معنا میکنیم که خدا جهل نداره، برای اینکه علم رو زاید فرض میکنیم. اگر علم رو عین ذات بگیریم ناچار نیستیم که بگیم علم یعنی عدم جهل. علم رو به همین معنی خودش میذاریم، منتها عین ذات میکنیمش. چون ما نتونستیم علم رو عین ذات کنیم شد بیرون ذات، ناچار شدیم که سلبی معناش کنیم که چیزی بر ذات نیفزاید و ذات مرکب نکنه. مرحوم قاصد اگر عینیت رو تصویر میکرد به این راه نمیرفت، اما چون عینیت رو باطل کرد، به نظر خودش گفت عینیت باطله، اگر عینیت باطل بشه خب چاره نیست جز زیادت، و زیادت اگر حاصل بشه امر ثبوتی هم باشه زمیمه میشه، زمیمه به ذات میشه و ذات مرکب میکنه، و ترکیب ذات باطله، زمیمه شدن باطله، پس ثبوتی بودن باطله. بنابراین باید این صفات رو سلبی معنا کنیم. این بیان مرحوم قاضی سعید. عرض کردم اگه این صفات و این ذات بدون احتیاج به این بیان نیست.
مثمرات
مثمر یعنی علم، ثمرش کشفه. ما مثمرات رو ثابت میکنیم، یعنی برای خدا قائل به علم هستیم، قائل به قدرت هستیم، ولی وقتی میخوام این امر مثمر رو که اثبات کردیم معنا کنیم سلبی معنا میکنیم. ولی خود همینا رو که مثمرند و دارای ثمرند، دارای اثرند، خودشون رو درست برای خدا قائلیم، اما وقتی میخوام معناشون کنیم سلبی معنا میکنیم. ولی اینطور نیست که برای خدا علم قائل نباشیم. علم رو که مثمر کشف است قائلیم، قدرت رو که مثمر ایجاد است قائلیم، ولی این مثمرها رو سلبی معنا میکنی. البته مثمرات هم بخونید اشکالی نداره، ولی مثمرات خیلی بعیده. میگفت ثمرات چرا بگه مسمرات؟ اگه منظورشون ثمره بود میگفت ثمرات نه مسمرات. ظاهرا مسمرات خوبه، اما مسمرات هم اشکال نداره، اگر چه خورده به نظر بعید میرسه ولی مسمرات هم اشکال نداره. بگه این اثبات ثمرات، مفهوم سلبیه ولی ثمره هست، ثمره حاصله. من گمان میکنم تا اینجا رو جلسه قبل خونده بودیم، ولی دوباره تکرار شدم تون خوندم. و اما وجه و نفی ضعف و العجز، قبل از این ما سه چیز رو از خدا سلب کردیم. الان میخوام بگیم این روایت اشاره به همون سه تا سلب داره. ذیل روایت ملاحظه کنید، لیسه هو به ضعیف، این یه سلب، ولا عاجز، این دو سلب، ولا محتاجون الی غیره، این سه سلب. سه تا سلب در ذیل روایت آمده. این سه تا سلب رو میخوام ارجاع بدیم به سه سلبی که قبلا مطرحش کرده بودیم.
مثلا شما ضعیف اینجا عاجز معنی
بله؟
توی عبارت برای این نیست ضعیف ها ضعیف شما عاجز معنی که ولی تو روایت جداست.
حالا ایب نداره، من ضعیفم معنی کردم، عاجزم معنی کردم. خدا ضعیف نیست، عاجزم نیست. بله، قادر است یعنی عاجز نیست، قادر است یعنی ضعیف نیست، هر دوشو میشه. بله، ولا محتاج، محتاجم نیست، میشه ستا. حالا من یکیشو نگفتم، ببین نداره، روایت گفته، الان توضیح میدیم. من در وقت بیان یکی از این ستا رو گفتم، یه وقت گفتم عاجز نیست، یه وقت گفتم ضعیف نیست، یه وقت ممکنه بگم محتاج نیست، هر سش درسته، ممکنه هر سرم با هم بگید. سه تا مطلب ما قبل گفتیم، یعنی سه چیز رو سب کردیم. الان توضیح داده میشه، لحظه سب کنید، الان همه مطلب خودشون داره میگه دیگه. عاجز ضعیف فرقش خیلی روشنه، اصلا گفتن نداره. عاجز اونی که نمیتونه، ضعیف اونی که به سختی میتونه، ضعیفه دیگه. بله، قدرت داره کمه، ضعیفه، باید بره کمک بگیره، بالاخره با دست و پا زدن کار انجام بده. عاجز یعنی هر کارم دست و پا هم بزنه نمیتونه. فرق بین ضعیف و عاجز روشنه. من تا حالا ضعیف چه چیزی رو در اینجا سلب میکنه، عاجز چه چیزی سلب میکنه، حالا میخوام توضیح بدم. مطلب اولی که ما در گذشته گفته بودیم این بود که واجب بالغیر نداریم و در نتیجه وجوب بالغیر هم نداریم، یعنی هیچ شیئی قبل از ایجادش واجب نمی‌شود. فلاسفه می‌گفتن خداوند وقتی می‌خواد شیئی رو ایجاد کنه اول واجبش می‌کنه، بعداً ایجادش می‌کنه. ایشون میگه این حرف غلطه، چون خدا به محضی که این شی رو واجب کرد، اختیار از دست خدا گرفته میشه. همین واجبه دیگه، باید انجام بشه. الزام میاد برای خدا که شی واجب رو باید انجام بده، و این الزام منافی با اختیار خداست. لذا باید مدعی بشیم و معترف بشیم که تا اون آخر آخری که خدا این شی رو ایجاد میکنه هنوز اختیارش باقی است، میتونه ایجادش نکنه. پس هرگز این شی رو واجب نمیکنه، بدون این که واجبش کنه موجودش میکنه. این نظر قاضی سعید بود، میگفت اصلا وجوب بالغیر با اختیار خدا نمیسازه. خدا بخواد خلقش رو اول واجب کنه بعدا خلقش کنه، خب این تا وقتی واجب شد دیگه خدا ملزم میشه انجامش بده، و این الزام با اختیار نمیسازه. الان ایشون میگه لا ضعیف، اشاره دارد به این که خداوند فعلش واجب نمیشود تا در مقابل ترک اون فعل ضعیف بشه، ناتوان بشه. فعل خدا واجب نمیشه، نه از ناحیه خودش وجوب میدهد به این شی، نه غیر وجوب میدهد به این شی. اصلا این شیی که میخواد خلق بشه واجب نمیشه، ولی اگه بخواد واجب بشه خدا در مقابل واجب احساس ضعف میکنه، یعنی باید بگه من انجام باید بدم، چاره نیست دیگه، به این ضعف خداست. باید بذاریم خدا تا اون آخر مختار باشه، هر وقت دلش میخواد انجام بده، دلش میخواد انجام بده. پس این لا ضعیف رو ایشون داره هم میکنه، برای اینکه اشیایی که میخوان خلق بشن ایجاب پیدا نمیکنن، وجود پیدا نمیکنن، نه از ناحیه خود خدا نه از ناحیه غیر. حکما میگن از ناحیه غیر وجود پیدا نمیکنه، ولی از ناحیه خود خدا وجود پیدا میکنه. خدا اولش وجود میده، وقتی وجود داد خودش با اختیار بهش وجود داده، بنابراین بعدم ایجادش میکنه. اینطور هم نیست که خداوند ملزم بشه، خودش داره خودشو ملزم میکنه، یعنی خودش اختیار کرده که وجوب بدهد و بعدا خلق کند. بنابراین ایرادی نداره، دست و بال خدا بسته نمیشه. ولی قاصد میگه نه، همین وجوب که داده شد دست و بال خدا بسته میشه، ناچار باید تو همین مسیر بره تا شایی رو ایجاد کنه، و این ناچاری دلیل و ضعف خداست. حالا که امام فرموده ضعیف نیست، یعنی مخلوقاتش هیچ وجوبی نداره. ولا عاجز یعنی چی؟ عاجز کسی است که میخواد کاری رو انجام بده، اون کار از زیر دستش در میره. به تعبیراتی که عرض میکنم دقت کنید، کاری میخواد انجام بده، اون کار از زیر دستش در میره. مثلا فرض کنیم ما میخوام یه چیزی رو برداریم، اون لیزه، تا میام برش داریم لیز میخواد از دستمون در میره، دوباره برش میداریم همینطور، سه باره همینطور، آخر سر احساس عجز میکنیم اینو ما نمیتونیم برش داریم، باید یه وسیله دیگه مثلا برداشته بشه. عاجز اون کسی است که کار از دستش در میره و روی کار تسلط نداره. بعد ایشون میفرماد که خداوند عاجز نیست، یعنی مخلوقات و اونهایی که مراد الهی هستند عبایی از پذیرش دستور کن خداوند نداره. وقتی خدا بهشون دستور میده کن، هیچ کدوم حق عبا ندارند که از دست خدا در برند و در نتیجه خدا نسبت اونها عاجز بشه. لعاجز رو اینطور معنا میکنه، عاجز نیست یعنی هیچ یک از چیزهایی که اراده کرده خلق کنه از دستش در نمیرند و عبا در مقابل اراده اون ندارند. اینم معنای لاجز. که قبلا هم ما این مطلب رو گفتیم، اشیا واجب الغیر نمیشن، یک، عبا از دستور خدا نمی کنن، دو. الان توجه کردیم دوتا عبارت امام بر همون دوتا مطلب قبل تطبیق کردیم. مطلب سوم اینه که نسبت به قدرت خداوند هیچ موجودی در حد امکان نمیمانه. یعنی وقتی خداوند قدرتش رو بند کرد به یه موجودی، اون موجود در حد امکان نمیماند. سلطنت خداوند اقتضا میکند که اون موجود اونجور که خدا میخواد ایجاد بشه. هیچ موجودی نمیتونه بگه بعد از این که تو قدرت تو به من تعلق دادی، من در حال امکان میمونم، متساوی طرفینم، شد وجود میگیرم، نشدم نمیگیرم. سلطنتی تو رو قبول نمی کنم. می فهمد اینم اینطور نیست. تا این اگر اینطور باشه، خدا برای این که سلطنتش رو اعمال کنه و این موجود رو از حالت امکان بیرون بیاره، باید یه چیز دیگه ضمیمه کنه به خودش، ابزاری بیاره، معینی بیاره، تا بالاخره تسلط پیدا کنه برای این شی و این شی رو از حال امکان بیرون بیاره. و این یعنی احتیاج، و خدا محتاج نیست. پس ولا محتاج الا غیره که در ذیل حدیث آمده، اشاره به این مطلب داره که موجود وقتی قدرت خدا رو قدرت خدا بهش تعلق میگیره در حال امکان نمیمونه. چون اگر در حال امکان بمونه یا حتی در حال اولویت هم بمونه، باید خداوند برای این که این رو از اون حالت امکان در بیاره یه چیزی دیگه به خودش ضمیمه کنه، قدرتی، معینی، اراده ای، چیزی بیاره تا این رو از حالت امکان بیرون بیاره. و این یعنی احتیاج خدا به غیر. ها حالا ایشون بیان نکرده مطلب رو، ولی خب پیداست که کلامش تناقض داره. اول میگه وقتی قدرت خدا به شیء تعلق گرفت، اون شیء واجب نمیشه، اون شیء واجب نمیشه، چون بخواد واجب بشه اختیار از خدا گرفته میشه. در ذیل میگه که اگر قدرت خدا تعلق گرفت، اون شیء ممکن نمیمونه. خب ممکن نمیمونه یعنی ممتنع میشه، ممکن از امکان که بیرون میاد. بعد از امکان دیگه چی داریم؟ یا امکان نداریم یا وجوب چیز دیگه نداریم که. ممتنع هم که مسلم نمیشه، چون اگه بخواد ممکن باشه ایشون میگه اشکال داره، اگه بخواد ممتنع باشه که اشکالش شدیدتر میشه. پس حتما باید واجب بشه، حتما باید واجب بشه. بنابراین شما اول گفتی واجب نمیشه، ولی در ذیل طوری حرف زدی که دلالت میکنه برای اینکه شاید قبل از وجودش باید واجب بشه. این دو طرف به نظر تناقض میاد. خب بعید خودشون متوجه این تناقض نباشه. احتمال داره که اینجا این چنین بگیم که ایشون در اول وجوب رو نفی کرد، در دوم امکان رو نفی میکنه، در سوم امکان رو نفی میکنه، ولی نه به این معناست که وجوب اثبات میکنه. امکان رو نفی میکنه، اولویت رو درست میکنه، همونی که متکلمین میگه. میگه اون تساوی از بین میره وقتی قدرت خدا تعلق گرفته، وجوب نمیاد، ولی امکان هم که تساویس باقی نمیمونه، میاد مرز بین امکان و وجوب، همون اولویت. بعید نیست که ایشون اولویت میخواد بگی، ولی تصریح نکرده، چون دیگه چاره نیست. از امکان بیرون بیاد به وجوب نرسه، باید همون مرحله اولویت باشه. از تساوی بیرون میاد اما به ضرورت طرف وجود نمیرسه. معنیش اینه که به ضرورت طرف عدم هم مسلم نمیرسه، اون که بدتر از امکانه، اون که مسلم نمیرسه. از تساوی بیرون میاد به سمت وجوب میره، ولی به وجوب نمیرسه. خب معنیش اولویتی دیگه. روشن مطلب؟ نه، هیچ وقت در اول وجوب به ذات نفی نکرده. احدی وجوب به ذات برای اشیا قائل نیست، چون وقت ایشون بیاد نفیش کنه، ایشون افتخار میکنه که من حکمه رو رد کردم. هیچ حکیمی قائل نیست که وجوب به ذات برای موجودات هست، همه وجوب الغیر میگیرند. ایشون در اول وجوب الغیر داره نفی میکنه، وجوب به ذات که اصلا مورد بحث نیست، اصلا مورد نزاع نیست. احدی وجوب به ذات برای اشیا قائل نیست که شما خواهد رد کنه. وجوب الغیر رو فلاسفه قائل رد میکنه. و در سومی هم امکان رو برمیداره، در حالی که وجوب هم نیامده. ناچاریم بگیم اولویت موردش. بله؟
امکان هیچ وقت برداشته نمیشه، امکان هیچ وقت برداشته نمیشه از سیاروی از ممکن در دام.
نه، امکان از ذاتش برداشته نمیشه، امکان از وجود
نخه.
بله، امکان از ذات شی برداشته نمیشه. اینو من در جلسه گذاشته بود، چند جلسه قبل اشاره کردم. امکان مال ماهیت، وجوب بالغیر مال وجود عطاییه. اینا رو دو تفکیک کنید. این شیء موجود ماهیت داره و وجود عطایی داره. ماهیتش وجوب بالغیر نیست و تا آخرم نمیشه. از اول ممکن بوده، تا آخرم امکانش هست. اون وجود عطایی میشه واجب بالخیر، اون واجب بالخیره. خب اون وقت چون این وجود عطایی متحد میشه با ماهیت، ماهیت هم بالعرض میشه وجود بالخیر، واجب بالخیر. ولی واجب بالخیر نیست، ماهیت ممکنه، ماهیت از اول تا آخر ممکنه، هیچ وقت امکان رو ازش نمیشه گرفت. وجود بالخیر هم نمیشه بهش داد، وجود بالخیر اگه بهش بدن بالعرضه.
عرض بنده
است که شما خود فرمودید، تایید بر عرض بنده است که امکان جدا نمیشه، ما همین گفتیم. امکان شی یعنی با توجه به وجودی که خدا بهش داره میده، امکانش باقی نمیمونه. ایشون اینو داره میگه، امکان که خب در ذات هست و باقی هم هست، اصلا خدا امکان رو بر نمیداره، ولی وقتی وجود میده این شیء موجود به تمام دو جزءش، یعنی ماهیت و وجودش، در حال امکان نمیمونه. یعنی نمیتونه بگه من هنوز متساویم، وجود بهش داره عطا میشه، نمیتونه بگه متساویم، وجود رو باید قبول کنه و وقتی وجود رو قبول کنه موجود بشه، در حالت تساوی نمیتونه بمونه. اینشون اینو داره میگه. پس توجه یعنی سه تا سلب تو ذیل روایت داشتیم، اون سه تا سلب رو معنا کردیم، یعنی تطبیق کردیم برای اون سه امری که در قبل خودمون گفته بودیم. و اما وجه و نفی ضعف یک، عجز دو، احتیاج سه. امام نفی کردن این سه تا رو فی معنا القدره، یعنی اون وقتی که میخواستن قدرت رو معنا کنن این سه تا رو نفی کردن، به نفی ضعف یا به نفی عجز یا به نفی احتیاج اکتفا نکردن، هر سه نفی کنار هم جمع کردن و معنای قدرت قرار دادن. و چه این جمع بین این سه تا نفی این است که فل اول اشارتون الى نفی الایجاب عن فعله، واجب کردن برای فعلش نیست که فعل واجب بالغیر بشه، یعنی خدا واجب نمی کنه اون فعل رو تا بعد موجودش کنه، نه خدا واجبش میکنه نه یه عامل دیگه او رو واجب میکنه. این فعل که الان میخواد تو دست خدا قرار گرفته و میخواد ساخته بشه، این هیچ وقت واجب نمیشه که خدا رو ملزم کنه به ایجاد، بلکه تا آخر اختیارش دست خداست، میخواد ایجادش میکنه میخواد نه. سبا اون کان این ایجاب به یا وجوب بالغیر من نفس خدا و من غیر خدا، فرق نمی کنه. خدا وجوب بده به این مخلوقی که میخواد خلقش کنه، به این شیعی که میخواد خلقش کنه، یا غیر وجوب بده، هر کدوم باشه این شیع باید واجب بالغیر بشه، در حالی که واجب بالغیر شدن رو ما غلط میدونیم. قبل از خلق شیعی واجب بالغیر نمیشه. بله بعد از این که خلق شد وجوب وجود رو بهش دادن، خدا اعمال اختیار کرد، کارو تموم کرد، به این شی میشه گفت واجب الغیر، اونم به لحاظ وجودش نه به لحاظ ذاتش. ولی قبل از این که خدا ایجادش کنه و کارو تموم کنه این بشه واجب، این غلطه، به خاطر اینکه لازمش اینه که خداوند در مقابل یه واجب قرار بگیره و ضعف پیدا کنه، الزام پیدا کنه دیگه، الزام یعنی ضعفه، ملزم میشه که این شی رو موجود کنه، اختیار از دستش میره میشه ضعیف. وجوب بعد از وجوب بالغیر رو بعد از ایجاد قبول داره این شی، بله وجوب بالغیر بعد از ایجاد قبول داره، یعنی بالاخره این باز هست دیگه، واجب یعنی هست دیگه، بالغیر هم هست، ولی این که قبل از خلقت این رو واجبش کنه بعد خلقش کنه اینو قبول نداره، چون عرض کردم باعث الزام میشه بر خدا، خدا باید ملتزم بشه و این به معنای اینه که اختیارش از دستش داده. و ثانی یعنی و نفی عجز اشاره است الا نفی امتناع شیء عن حکمهی، هیچ شیئی نمیتواند از خود حکم خدا امتناع یعنی سرپیچی کند، اگر خدا حکمی کرد اون ملزم قبول کنه، هیچ کدام از اشیا نمیتونن در مقابل حکم خدا ایستادگی کنن تا خدا در برابر اونها عاجز بشه. و عدم و عدم ابا امرن ان سلطانی اشاره دارد به این که ابا نمی کند هیچ امری از سلطنت خدا، ابا یعنی ایستادگی یعنی مقاومت، هیچ کی در مقابل سلطنت خدا نمیتونه مقاومت کنه، و ابا کنه یعنی امتناع کنه از پذیرش، حتما باید سلطنت خدا بپذیره. و سالس الا یعنی و سالس اشارتون، سالس این نفی احتیاج بود، نفی احتیاج که در روایت آمده اشاره است الا نفی امکان شیء به نظر الا قدرته، شیء به نظر الا ذاته امکان داره ولی به نظر الا قدرت خدا نمیتونه امکان داشته باشه، یعنی وقتی قدرت خدا تعلق گرفت اون شیء نمیتونه بگن هنوز حالت تساوی داره، بله به لحاظ ذاتش تساوی بین وجود عدم رو داره ولی به لحاظ تعلق و قدرت ممکن نیست در حال امکان باقی بمونه. حتی یحتاج، اون وقت اگه این شی در حال امکان باقی بمونه خدا نتونست از امکان بیرونش بیاره، ناچار باید بره یه چیز دیگه بیاره با خودش شریک بکنه تا دوتایی اقدام کنن و این شی از حال امکان بیرون بیاره، و این معنیش اینه که خدا احتیاج به شی دیگه داره برای ایجاد، برای تاثیرگذاری احتیاج به شی دیگه داره، در حالی که از خداوند احتیاج نشه میشه. و ثالث اشاره داره به نفی امکان شیء به نظر الا قدرته، ولو به نظر الا ذات خود اون شیء امکان هست، ولی به نظر به قدرت خدا امکان نیست. امکان ندارد شیء به نظر الا قدرته تا خدا محتاج شود الا حصول امر، یعنی ابزاری به دست بیاره یا اتصاف به صفتی پیدا کنه، لعجلهی یعنی برای اینکه این ممکن رو موجود کنه و امکانش رو و تساویش رو از این ممکن رو از حال تساوی بیرون بیاره. چون اگر این شکل بعد از تعلق قدرت در حال تساوی باقی میمونه، معنیش اینه که قدرت خدا نتونسته این شیء رو از حالت تساوی بیرون بیاره. وقت برای بیرون آمدن این شیء از حالت تساوی، خدا احتیاج داره به اینکه یا صفتی رو که مثلا اراده است، قدرت یا اراده است یا هر چی، یا یه شیء رو به کمک بگیره تا این ذات ممکن رو از امکان در بیاره. باید بگیم با تعلق قدرت ممکن از امکان در میاد، دیگه احتیاج نیست خدا یه چیز دیگه رو به خودش زمین کنه. خب در فل اول ایشون وجوب رو از اشیا برداشت، در وسانی امتناع رو برداشت، در ثالث امکان رو برداشت. خب حالا همه منطقیین حکما همشون گفتن شی نسبت به وجود یا واجب است یا ممکن است یا ممکنه. مانعت الخلو و مز مانعت الجمع هم تازه است، این نمیشه هیچ کدوم از ستا نباشه. شما عرصه رو که نفی کردید، شی رو نه واجب دونستید نه ممکنه دونستید نه ممکن دونستید، این اشکال بر قاضی وارد میشه. ایشون جواب میده ما شیء رو نسبت به خدا نواجب دونستیم نه ممتنی نه ممکن. اشیا نسبت به هم سنجیده بشن چرا؟ این انسان امکان دارد، شریک الباری امتناع دارد، خداوند وجود دارد. اگر بخواد اشیا رو با خدا بسنجید، در مقابل خدا نه وجود دارن نه امتناع دارن نه امکان. با هم دیگه بسنجید کل اشیاء رو، کسی به کسی مقایسه نکنید، بگید اشیاء چه جوری اند، میبینید که به سه قسم تقسیم میشن، ممکن و ممتنع و واجب. پس این امتناع و امکان واجبی که حکما گفتن منطقیین گفتن در وقتی است که اشیاء با هم ملاحظه بشن، ولی اگر اشیاء رو با خدا مقایسه کنید میبینید هیچ کدام از ستا رو نداره. و انما وجوب الاشیاء و امتناع و امکانها بالقیاس الى انفسها و بالقیاس الى الوجودات التي يفرض لها، این بل وجودات عطف بر انفسها است، بالقیاس الى بر سرش داخل میشه. این سه ماده که وجوب و امتناع و امکان است، بالقیاس الى انفسها یعنی خود موجودات، و بالقیاس به وجوداتی است که يفرض لها. انفسها یعنی ذات، وجودات یعنی اون عطایی که بهشون میشه. اشیا وقتی ذاتشون رو ملاحظه میکنید یا وجودی که بهشون عطا میشه ملاحظه میکنید، میبینید که این سه قسم داره. البته گفتم وجود عطا میشه، اشتباه گفتم وجود، حالا چه عطا بشه چه ذاتی باشه، وجود ممکنات عطا شدنیه، وجود خداوند وجود ذاتیه. هر وجودی که یفرض لها، حالا برای ممکنات وجود عطایی فرض میشه، برای خدا وجود ذاتی فرض میشه. نسبت به وجودی که این شیء براش فرض میشه یا ممکنه یا واجبه.
این امتناعی که
اینجا
بود
معنی سرپیچی معنی بله دیگه، سرپیچی هم ممتنه دیگه، وقتی امتناع میکنه یعنی در مقابل خداوند ممتنه دیگه، ممتنه وجوده. ولی اگه ممتنه وجوده بود که خدا موجودش میکرد. امتناع معنی سرپیچیه، هر شیء ممتنع هم در مقابل وجود سرپیچی میکنه. این همینطور، این ممتنع با اون ممتنع فرق نمیکنه، ولی ما فارسیش کردیم گفتیم سرپیچی. امکان بالقیاس الالواجب، بله، بالقیاس الى انفسها یک، والوجودات التي يفرض لها دو. چون موجودات، موجوداتی که مثل انسان اینا هستن هم نفس دارن هم وجود عطایی دارن، یعنی هم ماهیت دارن هم وجود دارن. اما مثل خداوند نفسش همون وجودشه. شریک کلباری و امثال زالکشن نه نفس دارند نه وجود دارند. ماهیت هم ماهیت جعلیه، ماهیت هم جدن ماهیت جعلیه، نفسشون نفس جعلیست که در لحاظ ما میاد و اونی که تو لحاظ ما آمده که شریک کلباری نیست، یه مفهومی از مفاهیمی که خودم ساخته. پس شریک کلباری اصلا ذات هم نداره، نه وجود نداره بلکه ذات هم نداره. و هذه مسئله شریفه قل من اهل العلم من تفتن بها. خب ما استفاده کردیم از کلام امام که باید اوصاف ثبوتی خدا رو معنای سلبی کنیم، یعنی در تفسیرشون سلب منافی رو بیاریم. مرحوم صدوق هم همین استفاده را از روایت کرده، اونم به خاطر اینکه همه سر و کارش با روایات بوده و مرام معصومین رو میدونسته، لذا اینطور تفسیر کرده. این کلام مرحوم آقای سعید تعریض به حکماست، میگه مرحوم صدوق چون خدمتگزار اخبار بوده و با آثار مرویه ائمه سر و کار داشته، فهمیده که باید علم و قدرت رو چی جوری تفسیر کنه. مفهومش اینه که اونایی که علم و قدرت رو جوری دیگه تفسیر کردن، اونا سر کار با کلمات ائمه نداشتن، بیگانه بودن از این مسائل دینی، رفتن سراغ عقل خودشون و دین رو کنار گذاشتن. این یه تعریض است به اونا. کلام مرحوم آقای سعید مرحوم صدوق نقل میکنه که ایشون هم اصرار داره و اینکه باید صفات ثبوتی خدا رو سلبی معنا کرد، یعنی سلب منافی، سلب مخالف، سلب مقابل. مرحوم صدوق هم نظرش مثل مرحوم آقای سعیده، دوتا مثل همه. ثم این در مصنف رضی الله عنه ممن عرفه ان الاعتقاد الحق في الصفات هو رجوعها الى سلب المقابلات. از به برکت تا علیهم السلام جمله معترضه است که باید تو خط تیره باشه. مصحح خط تیره اول آورده، خط تیره دوم حالا شاید چاپ کننده یادش رفته بزنه. سلب صفات نه، صفات رو ایشون ثبوتی میدونه، وقتی میخواد معنا کنه به سلب مقابل معنا میکنه.
این درش سلب مقابل از روایتشون اقتباس کرده؟
از کجا؟
خود قاضی سعید
از روایت گرفته. تو روایت هم بگیم، تو روایت هم تصریح شده، مرحوم صدوق هم قائله، قاضی سعید هم قائله.
خب قاضی سعید مقابل عقلیش به
از میکنم، از روایت گرفته، عقلی هم داره، مطالب عقلی هم داره، یعنی استدلال عقلی هم داره. حالا استدلالش درست غلطی کار نداریم، استدلال داره، حرف شما رد میکنه، حرف اشاعره رد میکنه، حرف کرامیه رد میکنه، حرف همه رد میکنه، حرف خودش اثبات میکنه، هم به دلیل عقلی هم به دلیل نقلی. اینا قبلا بحثش گذاشته. ثم المصنف رضی الله عنه ممن عرفه به برکت خدمت اخبار، چون همیشه در خدمت اخبار بوده، و معالجت الاثار المرویت عن اهل بیت الاسمت و تاره علیه السلام. معالجه آثار یعنی اگر این آثار رو مثلا معارض دیده، معالجهشون کرده، معارضشون حل کرده. اگر مغلق دیده، معالجهشون کرده، تفسیرشون کرده. اگر مثلا منافی با یه مسئله عقلی دیده، یه جوری توجیه کرده، بالاخره آثار ائمه رو معالجه کرده و کاری کرده که هیچ جور از قابلیت قبول نیفتند. معالجه آثار داریم اینجا.
آثار معنیه چیه؟ این اخبار
از اخبار، اخبار رو معالجه کرده، نه نفس خودش رو معالجه کرده.
به ایشون رسیده از طریق اخبار، صحت و سلامت نفس که بهش رسیده از طریق اخبار.
معالجه نفسی که از طریق آثار و اخباره خیلی خلاف ظاهره، خلاف ظاهره. نه آخه ما این تو اصول مطرحه، معالجه اخبار تو اصول مطرحه. اخبار و معارضه رو میگن معالجه کن، اخبار علاجیه داریم، ولی دیگه اصلا تعبیری به علاج داریم تو باب تعادل ترجیح، تعبیری به علاج داریم. معالجه اخبار یعنی همین معنی که من عرض میکنم، تعارضشون رو حل کردن، مغلقشون رو تفسیر کردن و امثال ذالک. این همیشه معالجه اخبار. به برکت خدمت اخبار و معالجه آثار، ان الاعتقاد مفعول عرف است، ممن عرف ان الاعتقاد الحق در صفات، یعنی در باره صفات، این است که این صفات رجوع کنن الى سلب المقابلات، یعنی صفات ثبوتی رو تفسیر کنی به نفی مقابل. و علمه، و علمه عطف بر عرف است، مصنف این مطلب رو شناخت و همچنین دانست که هازل خبر مبنیون علیه. هازل خبر یعنی همین خبر دوازدهم از باب نهم که ما در صدد تبیینش هستیم، مبتنیس علیه یعنی بر همون اعتقاد حق، مبتنی بر اون اعتقاد حق. بنابراین این روایت هم که داره سه تا سلب در معنی قدرت میاره، همون اعتقاد حق رو داره تایید میکنه. چون مصنف قاعده کلی رو از روایات به دست آورد، کبرا رو از روایات به دست آورد و همچنین فهمید که این روایت صغرای اون کبراست، فقاله به هذه العباره، قال محمد ابن علی یعنی صدوق، محمد ابن علی ابن بابوی مؤلف هذا الكتاب این چنین میگه: اذا قلنا ان الله لم يزل قادرا، اگر بگوییم خدا همواره قادر است، فانما نريد بذلك نفي عجز رو ان ولا نريد اثبات شيء ما، نمیخوام چیزی رو که اسمش قدرت کنار خدا و همراه خدا ثابت کنیم تا خدا مرکب بشه، زمیمه نمیخوام بکنیم. لانه عز و جل لم یزل واحدا لا شیء معه، خدا همیشه بسیطه، خدا همیشه تکه، هیچی کنارش نیست، هیچی به زمیمه نمیشه، حتی قدرت، حتی علم، هیچ کدوم از اوصاف زمیمه نمیشه. بنابراین باید همه رو به معنی سلب منافی معنا کنید، یه امر ثبوتی منظمه به خدا نگیرید. بعد مرحوم صدو خودش میفهمد سعت الفرق بین صفات ذات و صفات افعال در بابش انشاءالله. حالا اینجا قدرت از صفات ذاته، اینطوری تعریفش کرد. آیا صفات افعال رو هم شما سلبی معنا میکنید؟ اون مسلم دیگه سلبی معنا نمیشه، ثبوتی معنا میشه، ولی اون فعل خداست، زمیمه به خدا نیست، اون معالله نیست، اون ان اللهه. بنابراین اشکال نداره اونو ثبوتی معنا کنید. خب در پاورقی هم نه، فکر کنم در پاورقی آدرس دادی که کجا میاد، پاورقی نسخه بدل گفته. نه نسخه بدل آورده، آدرس نداده. الحدیث الثالث عشر، من از رو میخونم حدیثو، هر جا لازم باشه معنا میکنم، معناش معنای دقیقیه. حدیث از اون احادیث مشکله که مرحوم قاضی سعید تقریبا میشه گفت عرفانی تفسیرش میکنه. صدوق به اسنادش انا عمر ابن ازنیه، کتاب ما اینطور نوشته، من نشد مراجعه کنم ببینم چی درسته. اونجور که من یادم میاد در بعضی جاهای دیگه یه جلوتر از نومه، بله در صفحه 422 ببینید حدیث نهم عن عمر ابن عزینه، یه جلوتر از نونه، اینجا نونه جلوتر از یه گذاشته. من مراجعه نکردم ببینم کدومش درسته. اونجور که تو ذهن من عزینه درسته، اینجور ما تو ذهنمون یا شنیدیم، ولی تو این قسمت عزینه نوشته. حالا اگه مثلا کسی موجم رجالی رو توی لپتاپش داره میتونه نگاه کنه ببینه که کدومش درسته. عن ابی عبدالله علیه السلام فی قولی عز و جل آیه هفتم سوره مجادله، چون پابرقی آدرس نداده دارم عرض میکنه، آیه هفتم سوره مجادله است. سوره مجادله هم که 58 سوره قرآن. ما یکون من نجوا ثلاثتن الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا. ما من نجوا ثلاثه، ما یکون من نجوا ثلاثتن رو روشنه، ولی خب مفسرین تقدیر گرفتن ما یکون من نجوا نفرن ثلاثتن، که ثلاثه صفت نفره و روشنه، این احتیاجم به گفتن نداره. یعنی سه نفر نجوا نمی کنن الا ها برابه او، که نفر رو تقدیر گرفتن. تقدیرم نگیرن ما وقتی معنا می کنم خودمون نفر معنا می کنم، خودمون تقدیر می گیریم. یعنی واضحه که اینجا باید نفر تقدیر گرفته بشه. الا ها برابه او هم، رابه اون هاست یعنی چی؟ یعنی در عینی که از جنس اونها نیست، ولی اینا بعدا توضیح میدیم، در عین حالی که از جنس اونها نیست ولی عالم به نجوای اونها هست، رابع است در علم به نجوا، نه رابع است در سنخیت. سه تا انسان دارن به هم نجوا میکنه، خدا چهارم اونها هست، نه یعنی انسان چهارمه، خدا اصلا خونه نیست، خدا چهارم است، یعنی در علم داشتن به نجوا چهارم، همونطور که اون سه تا دارن به نجوای خودشون آگاهن، خدا هم آگاه. ولا خمستن الا هو سادسهم، بعدن بیان میکنیم که اگر میفرمود که ما من نجوا ثلاثتن الا هو سادسهم، این معنیش این بود که خدا از جنس اونهاست، سه نفرن خدا سوم میشونه، یعنی از همون سنخ دیگه، سه نفر دارن نجوا میکنن خدا سوم میشونه. این یعنی این که خدا از سنخ اونهاست، اونا سه تا انسانن خدا سوم میشونه، خدا انسانه. اما وقتی میگه من چهارمی اونها هستم، یعنی سه تا انسانن من چهارمی ام، این نشون میده که من در سنخ اونها نیستم، بیرون از اون هستم ولی چهارمی هستم که حرفشون میشنم، که اینو بعدا انشالله بیشتر توضیح میدم. ولا خمستن الا هو سادسهم، یعنی عدد مهم نیست، چهار تا باشن خدا پنجمشونه، پنج تا باشن خدا ششمشونه،
یعنی در عرضشون نیست،
در عرضشون نیست، حالا بفرمایید
که در طولشون هست،
یعنی بهشون احاطه داره، در طولشون هستم نمیگی، میگیم احاطه داره بهشون، سنخ اونها نیست، محیط به اونهاست، اونم به توسط علم اشراف علمی داره. ولا ادنا من ذلک، ولا اکثر، دقت کنید در آیه ثلاثه گفته شده، اربعه گفته نشده، خمسم گفته شده. ادنا من ذلک یعنی ادنا من خمسه که بشه اربعه، یا ادنا من ثلاثه که بشه دوتا، ولا اکثر، اکثر هم روشن دیگه، اکثر از ثلاثه که بشه چهار، اکثر از خمسه که بشه شیش به بالا. الا هو معهم، یعنی خدا معیت دارد با اونها، خدا معیت دارد با اونها، نه اونها با خدا. معیت یه طرف هست، معیت در جمعه احاطه هست، اونم احاطه علمی. خدا با اونها معیت داره، یعنی خدا با اونها احاطه داره، نه اونها با خدا احاطه معیت داشته باشن، یعنی احاطه علمی داشته باشن. معیت در اینجا از کنیم یه طرف هست، عین ما کنم هر جا میخوان باشن، تو تاریکی تو روشنی، زیر سخت زیر آسمان، هر جا برن خدا هست. خب این سوال کرده از امام درباره این آیه، حالا جواب امام ملاحظه کنید. فقال هو واحد، خدا واحد است. خدا دو تا وحدت داره، بعدا اشاره میکنیم که این وحدتی که امام در اینجا ذکر میکنه وحدت دومه. یه وحدت، وحدت ذاتیه، یه وحدت، وحدت الهیه. وحدت ذاتی در مرتبه ذاته، تمام اشیا در وحدت ذاتی مستحلکند، چون وحدت ذاتی در مرتبه ذاته، ذات قاهریت داره، در برابر ذات همه اشیا مستحلکند. در مقابل وحدت ذاتی که در مرتبه ذاتی نیست، همه اشیا مستحلکند. اما در وحدت الهی، در وحدت الهی همه اشیا به نحو لفظ جمعند و این وحدت در این وحدت اون کسرات رو بدون حد، بدون حدی که تکسر آور است واجد است. بسیط الحقیقه کل الاشیا، ولی لیسه بشه این منها، یعنی حد و حدود اونها رو نداره حقیقت اونها. پس دو تا وحدت برای خدا هست، یکی وحدت ذاتی که در مرتبه ذاته و همه اشیا در برابر اون وحدت مستحلکند، همونطور که همه اشیا در برابر ذات مستحلکند. دوم وحدت الهی که الهیت او یعنی جامع تمام کمالات، جامع تمام حقایق کمالیه. پس او همه حقایق کمالیه رو داره بدون حد و مرز، و در مقابل وحدت الهی همه چی جمعند، در مقابل وحدت ذاتی همه چی مستحلکند. اون در مقابل، در وحدت ذاتی هیچ تعبیر هم نمیشه کرد، اونجا که جای وحدت ذاتی است، یعنی اونجا که جای ذات است، نه عالمون میشه گفت، نه قادرون میشه گفت، هیچ چی نمیشه گفت. اما در اینجا امام دارن اطلاق میکنن احدی و ذات باینون من خلقه، اوصاف دارن میارن، معلوم میشه اون احدیت ذاتی مرادشون نیست، ولی در مقام احدیت ذاتی هیچ کنم از این اوصاف نمیاد. اینجا ایشون یعنی امام داره اوصاف میاره، احدی و ذات باین و من خلقه، پس معلوم میشه مراد احدیت الهیه. اینا رو بعدا قاضی سید میگه، من زودتر توضیح دادم که ذهن آماده کنم برای حرفای بعدی. فقال هو واحدون، احدی و ذات، احدی و ذات هم بعدا معنی میکنه، یعنی بسیط، یعنی بلا جز این. باینون من خلقهی، یعنی ممتازون عن الخلق، که اینا باز بعدم معنی میشه، بعدم گفته میشه داخلون فهو مع کل شیئن لا به مقارنه و غیر کل شیئن لا به مزایده. بایان بودن که معنی میکنی و به ذالک وصف نفسه، و به همین که واحد است، احدی و ذات است و باین من خلق است، در همین آیه وصف نفسه، و به ذلک وصف نفسه، این توی همین آیه، چون امام دارن آیه رو تفسیر میکنه، نه به ذالک وصف نفس او در جای دیگه، در همین آیه، حالا در جای دیگه هم ممکنه، ولی منظور اینه که در همین آیه خدا داره خودشو به همین که مباینم وصف میکنه، چون داره میگه سه نفر جمع میشن مگه من چهارمیشونم، نگفته مگه من سومیشونم، اگه میگم من سومیشونم دیگه بایان و من خلقه نبود. یعنی این سه نفری که هستن من یکیشونم،
من سه
نه چهارمی نیست،
یه سه تا که باشه من چهارم شدم، من تو این جمع هستم.
بله ولی من چهارمی اونها هستم نه یکی از اونها هستم. وقتی سه نفر باشن خدا بگه من سوم میشونم، یعنی یکی از اونها دیگه. وقتی بشموری از این طرف بشموری من سومم، از بالاخره من نمیتونی سومی بشموری، وقتی شماردی من جز شماره شد میام، ولی وقتی میگه من چهارمیشون هستم معنیش اینه که من تو اینا نیستم، این سه تا که جمع شدن من چهارمم، یعنی چهارمی هستم که با اونا هستم ولی از اونا نیستم. چهارم سه تا هستم، ببینی چهارمی چهار تا نیستم، چهارم سه تا هستم، این عبارت توجه کنید. مگه آخه سه نفر که دیگه چهار نفر نیستن که، این چه تا چهارمشونه؟ چهارم این سه تا هستن، یعنی بیرون از این سه تا ولی چهارمی حساب میشن. این مقدار شاید دقیق باشه ولی واضحه، در این دقیقی واضحه. خب الان ملاحظه میکنه خود چه داره به بینونت وصف میکنه، میگه من جدای از اینا، چون تعبیرش اینه که من چهارمشون هستم نه سومشون هستم. پس به ذالک وصف نفسه و هو به کل شیء محیط. این معیتی که در آیه آمده امام داره معنا میکنه، فرمود ولا ادنا من ذلك ولا اکثر الا هو ما الا هو ما هو الا هو ما هو. این معیت امام دارن معنا میکنن و هو به کل شیء محیط. چه نوع احاطه ای؟ احاطه، احاطه جسمی نیست بلکه احاطه اشرافیه. من احاطه دارم بالاشراف، محیطم بالاشراف، و محیطم نه به حلول بلکه به احاطه و به قدرت و قیومیت. یعنی من احاطه قیومی دارم، احاطه علمی و اشرافی دارم، من احاطه دارم، حلول ندارم، معیت دارم، فیعیت ندارم.
حلول معنیش
چی میشه؟
حلول معنیش چی میشه؟ فرق
حلول
فرق
باشه
چی میشه؟
فرقش
باشی؟
فرق حلول با احاطه؟ فرق حلول با احاطه روشنه دیگه، هر چی کردن فیعیته، حلول فیعیته، احاطه معیته. بله حلول، این مثلا رنگ توی این دیوار حلول کرده، توی دیوار حلول کرده یا توی ظاهر دیوار حلول کرده، این میشه حلول. ولی معیت معنی حلول نیست، اصلا واضحه که فرق داره بینشون، فرق هست. لا یعذب عنهم مثقال ذره، لا یعذب مثل لا یقرب میمونه، معناش هم همینه، یعنی مخفی نمیمونه. همون معیت احاطی و اشرافی و علمی رو داره امام تبیین بیشتر میکنه. لا یعذب عنه، یعنی خدا به همه اشیاء داره، نه فقط این ثلاثه و خمسه و اکثر و اقل، بلکه به همه اشیاء داره، به همه احاطه علمی داره، به طوری که لا یعذب عنه مثقال ذره، حتی به مثقال ذره که ریزترین چیز است از احاطه او خالی نیست و از او مخفی نیست. لا یعذب عنه مثقال ذره چه فی السماوات چه در ارض. امام در اینجا ظلمت رو مطرح نکردن، حالا شاید هم در یکی از این دوتا سماوات ارض داخل کردن. در بعضی روایات آمده که خداوند ظلمت رو هم خلق کرده، که خود اون ظلمت عالمی است و احدی غیر از خدا، این تعبیر نشون میده که حتی ائمه احدی غیر از خدا نمیدونه تو اون ظلمت چیه، معنیش اینه که تو ظلمت موجوداتی رو آفریده، چیزهایی رو آفریده، هیچ کی نمیدونه چیه. همونطور که الان ملاحظه میکنیم تو دریا اشیا رو آفریده، تو خشکی اشیا رو آفریده، تو ظلمت هم اشیا آفریده، هیچ کی نمیدونه چیه. خب لا یعذبن هم مثقال ذره لا فی السماوات ولا فی الارض ولا فی ظلمات. لا فی ظلمات امام در اینجا نفرمودن، در جای دیگه فرمودن. حالا یا لازم نبوده بفرمان چون اصلا مورد بحث نبوده ظلمت، یا داخل در همین سماوات عرض کردن دیگه. ممکنه یکی از طبقات عرض ظلمت باشه، اینا ما نمیدونیم، ما هم داریم میگیم. ولا اصغر من ذلك ولا اکبر. خب مثقال ذره اصغر از مثقال ذره هم داریم؟ اکبر بله. مثقال ذره اصغری است که پیش ما اصغره. ممکنه در واقع از این اصغر هم داشته باشیم که دیگه اصلا پیش ما شناخته شده نباشه. اصغر از این هم ممکنه باشه که پیش ما شناخته شده نباشه، ولی باشه. پس اصغر مزاره کم میشه. منتها در علم ما اون آب کوچکترینش تعبیر میشه مثقال ذره. بله؟ جزء لایت اجزا رو رد میکنه. بله دیگه. شاید اصغر من یعنی ذره رم اصغر از ذره رم قبول میکنه، معنیش اینه که ذره رم میشه تجزیه کرد. ذره که به نظر میشه جزء لایت اجزا است میشه تجزیه کرد. حرف خوبیه. بله. بل احاطت و العلم لا بذات. این توجه کنید، لا یعذب عنه به این صورت که خدا احاطه و علم دارد به همه ذرات یا کوچکتر و بزرگتر. علمش احاطه دارد، لا بذات، نه ذاتش احاطه کند. علم خدا احاطه داره. پس لا یعذب یعنی لا یخفا عنه مثقال و ذره اصغر اکبر، اینا همه به خاطر احاطه و علم اوست، نه به خاطر اینکه ذات او احاطه کرده باشد. چون اگر ذاتش احاطه کرده باشه این معذور پیش میاد که همه اشیا در مکانن. خدا بخواد اشیا رو به ذاتش احاطه کنه، اون وقت لازم میاد که محیط یه ذره از اون محاط بزرگتر باشه. بالاخره اینطور لازم میاد که خداوند دارای به قول امام هبایه باشد. یعنی ذاتش احاطه کرده باشه اشیا رو. هوایه همون احتواست که میگیم این حاوی اون محویه. میگه این حاوی اون محویه، حاوی میشه محیط، محوی میشه محات. حاوی رو میگیم احتوا دارد بر محات یا هوایه کرده محات رو. از همه از یه ماده هستن. وقت اگر خداوند ذاتش محیط باشد، معنیش اینه که خیلی محیط بزرگی است که همه اشیا رو احاطه کرد. یه مکانی رو اگه ما بخوام احاطه کنیم، یا مثلا فرض کنیم این دیواری که چیدیم میخواد این مکان رو احاطه کنه، یعنی دور تا دور این مکان رو میگیره. حالا اگه بخواد دو تا مکان رو بگیره، دور تا دور اون دو مکان رو میگیره. اگه بخواد کل شئین رو بگیره، دور تا دور کل شئین رو میگیره. وقت لازمه که از کل شئین بزرگتر باشه، ولی دیگه بی نهایت نمیشه. بالاخره حالا بر فرضم بی نهایت رو احاطه کنه، بازم لازمه قدر داشته باشه.
کی داره این سکوت؟
حادث سعید در مسئله این نسبت بین صفات و ذات اینطوری فرمایش داشت ما اصلا نمیتونیم بگیم عینیت داره یا
نه این نتورت کرده بود
اونه قبول نداشت
بله
اگر نامش که عینیت بگیم فرق نمیکنه بین این و بین ذات عینیت هست چه علم بگیم چه ذات بگیم شاید در مقام یشانه دیگه که بگیم خدا محیط هست علمان نه ذات
بله حالا من اون فرمایش شما رو بعدم مطرح میکنم جواب میدم ولا اصغر ولا اکبر ولا اصغر من ذلک ولا اکبر این مخفی نبودن به احاطه و علم است نه اینکه به ذات باشد یعنی خداوند همه اینها رو عالم است اما از طریق احاطه و علم نه از طریق این که ذاتش احاطه کند لان الاماکن محدوده این اشیا همه در مکانند اگر خدا بخواهد به ذاتش اینها رو احاطه کنه لازم میاد که خدا محدودی رو احاطه کرده باشه به وسیله ذاتش و خودش هم در نتیجه محدود میشه منتها بزرگتر از اون محدود بزرگتر از اون محدودی که محاطشه لأن الاماکن محدودتون بیان محدود بودن امکنه اینه که تحویه حدود اربعه هر مکانی که شما ملاحظه کنی چهار تا حد احاطش کرده دوتا خط رو بر هم عمود کنید دوتا خط رو بر هم عمود کنید چهار طرف پیدا میکنید بالا پایین راست و چپ یعنی هر جسمی رو شما نیا کنید چهار تا خط میتونید توش رسم کنید بر هم عمود باشن دوتا خط بر هم عمود البته جسم سه تا خط بر هم عموده یکی عمق رو نشون میده یکی عرض رو نشون میده یکی طول رو نشون میده ولی حالا اگه خط رو شما طوری قرار بدین که حالت سطحی نداشته باشه توی جسم قرارش بدید یه خط از بالای جسم به پایین یه خط هم از راست به چپ بکشید که این راست به چپ میتونه از هر طرف کشیده بشه و گفته میشه چهار تا حد تحویه حدود نربه فعضا کانه به ذات یعنی اگر این احاطه به ذات باشد لازم این ذات رو هوایه یعنی لازم میاد که این ذات حاوی باشد اشیا رو و وقتی حاوی اشیا شد همونطور که اشیا محدودن این حاوی هم محدود میشه و محدود شدن حاوی که ذات است باطل است پس احتوا رو و احاطه رو نباید به ذات نسبت بدیم باید به علم نسبت بدیم این معناش چیه؟ برداشتی شما کردید که قاضی سعید علم رو با ذات این هم نمیدونه لذا احاطه علم رو اجازه میده احاطه ذات رو اجازه نمیده این نشون میده که علم و ذات این هم نیستند و الا اگر علم احاطه کنه ذات هم احاطه میکنه و همچنین اگر ذات احاطه نکنه علم هم احاطه نمیکنه اگر دوتا این هم باشن یا باید هر دو احاطه کنن یا باید هیچ کدوم احاطه نکنه این که گفت علم احاطه میکند ذات احاطه نمیکند نشون دهنده اینه که علم با ذات فرق میکنه و این هم نیستند شاید قاضی سعید نفی عینیت کرده به وسیله شواهدی از جمله این خبر شاید این خبر باعث شده که قاضی سعید نفی عینیت بکنه این فرموش شماست که فرموش خوبی است ولی در این حال باید روایت معنا بشه تا معلوم بشه که قاضی سعید از اینجا استفاده نکرده و اصلا روایت در اینجا ناظر به عینیت صفات لذات یا مقایرت صفات لذات اصلا نیست اصلا ناظر به این مسئله نیست که بخوام ازش این استفاده کنیم توجه کنید عبارت امام اونطور که ما برداشت میکنیم اینه که یه ذاتی درست میکنه، یه علمی درست میکنه. علم مرتبه بعد از ذاته. در مرتبه ذات همه چیز مندکه، همه مستهلکن، حتی اوصاف هم اونجا اوصاف نیستند، این ذاتن، همون فقط حیثیت ذاته. یعنی اونجا دیگه ما چیزی به نام علم نداریم، چیزی به نام قدرت نداریم، هیچ صفتی اونجا وجود نداره. به ماهی صفتون ها نمیخوام بگیم خدا خالی از صفته، یه ذاته که در مرتبه بعد ما میتونیم براش اوصافی رو ملاحظه کنیم که این اوصاف میاد تو مرتبه بعد. پس علم در مرتبه بعد از ذاته، یا به همون تعبیری که عرض کردم احدیت ذاتی داریم، احدیت الهی داریم. علم تو مرحله احدیت الهیه. یا شاید هم حالا بعداً بیان کنیم که حتی بعده، بالاخره تو مرتبه ذات نیست، حالا میخواد قبل از مرتبه الهی باشه، بعد مرتبه الهی باشه، یا داخل در مرتبه الهی باشه، با مرتبه احدیت ذاتی فرق میکنه. ذات اگر بخواد احاطه کنه همه چیز رو مستهلک میکنه، اون اصلا احاطهش معنی نداره، همه چیز در مقابل اون. بله، ذات اله اگر بخواد احاطه کنه لازمش اینه که اشیاء باشند و او احاطه کنه، در حالی که در مقابل ذات همه اشیاء مشترک. علم اگر احاطه کنه مشکلی نداره، به خاطر اینکه علم گفتیم که در مرتبه بعد از ذاته. در مرتبه بعد از ذات اشیاء همه هستن منتها به نحو وساطت، به نحو لف. پس اینکه علم احاطه کرده امریست جایز، ولی این که ذات احاطه کنه امریست باطل. این نه به معنی اینه که ذات این علمه و علم این ذاته، اینو نمیخواد ایشون بگه. میخواد بگه مرتبه ذات غیری باقی نمیذاره، حتی اسمی اسما را هم باقی نمیذاره، مرتبه علم نجم میشه باشه. پس مرتبه علم میتونه احاطه کنه، ولی مرتبه ذات احاطه نمی کنه.
استدلالش نمیخواد بگرد.
بله،
استدلال امام به مکان و محدودیت و
یعنی ذاتو محدود نکن. نه، علم محدود نمی کنیم، ولی علم ببینید اونجا که علم جای بحث در احاطه هست، جای بحث در احاطه هست، اما اونجایی که ذاته جای استهلاک غیره، اصلا غیری نیست که احاطه صورت بگیره. حالا احاطه آیا مستلزم محدودیت یا نیست، این بعدا بیان میشه. ببینیم قاضی سه حالا همین مسئله در شرح قاضی سعید مطرح میشه، همین که من عرض کردم در حق شرح قاضی سعید مطرح میشه، اونجا شما اشکال بکنید تا جواب ببینیم خود قاضی چی کار کرده. اشکالتون یادتون باشه اونجا مطرحش کنیم. الان ما روایت رو خوندیم، در روایت توضیحاتی لازم هست که ما این توضیحات رو نگفتیم، خیلی هاش همجور مختصر رد کردیم رفتیم. قاضی سعید دو تا بحث مطرح میکنه در شهر، یکی این که آیه رو توضیح میده با قطع نظر از روایت، حالا نمیتونیم من بگیم با قطع نظر از روایت، ناظر به روایت هست، ولی آیه رو توضیح میده. مطلب دومش روایت رو توضیح میده و تطبیق میکنه قسمت های از روایت بر آیه، که امام داره کجای آیه رو توضیح میدن و مفاد کلام امام چیست و این کلامی که مفادش این است کجای آیه رو داره توضیح میده. این دو مطلب رو ایشون در شرح میاره، یکی توضیح آیه، یکی توضیح روایت و تطبیقش بر قسمت های مختلف آیه. احاطه بر خلائق، علم که صفته، معنی نداره که بر خودش احاطه داشته باشه. بله دیگه، وقتی برخلافه. خب من یه مقداری از شرح قاضی سعیدم میتونم بخونم، به نظرم وقت خوندنش دادم. شرحون لنذکر فی بیان هذا الخبر مطلبین. الاول فی ما یتعلق بالآیه الکریمه، چند تا بحث در آیه داره. بحث اولش اینه که دو تا وحدت برای خدا درست میکنه، همونطور که من اشاره کردم، یکی وحدت ذاتیه، یکی هم وحدت الهیه جمعیه یا وحدت جمعی الهی. این دو تا وحدت رو بیان میکنه و اینا تقریبا من توضیح دادم.
وحدت احدی و وحدت
واحدی میخواد بگه. حالا تعبیر به احدی نمیکنه، همون احدیه رو داره ذاتیه میگه، یعنی بالاتر از احدیه. ولی این که من دارم با شک حرف میزنم به خاطر این که مثل صدرا وقتی میگه مقام احدیت، همون ذات رو اراده میکنه، فرقی بین احدیت و ذات نمیذاره. ولی بعضی ها معتقدن که احدیت تازه اولین ظهور بعد از ذاته. عرفا نوعا اینطور میگن احدیت اولین ظهور بعد از ذاته، واحدیت دومین ظهوره. وقت در احدیت همه اوصاف مندکن و مستهلکن، در واحدیت اوصاف ظاهر میشه. حالا ایشون تعبیر به ذات میکنه، به احد تعبیر نمیکنه، میگه وحدت ذاتیه و وحدت جمعیه الهیه، که جمعیه الهی همون مرتبه واحدیته. ایشون به مرتبه احدیت اصلا در اینجا اشاره نکرده، ذات رو گفته، واحدیت رو گفته. ایشون بیانش اینه که وحدت ذاتیه وحدت غیر عددی است، زیرا که ما در وحدت عددی دو خصوصیت میابیم که هیچ کدام از این دو خصوصیت در وحدت ذاتیه اله وجود ندارد. از اینجا کشف میکنیم که اون وحدت وحدت عددی نیست. خصوصیت اولی که در وحدت عددی داریم این است که زمیمه رو میپذیرد. شما به یک یه دونه یک دیگه زمیمه کنید، قبول میکنه. دو رو زمین میکنید، ده رو زمین میکنید، هزار رو زمین میکنید، میپذیره. در حالی که خداوند هیچ زمینه رو نمیپذیره، اصلا شریک نمیپذیره. زمینه به خدا یعنی شریک، نمیپذیره. خصوصیت دومی که برای وحدت عددی هست این است که بعد از این که زمینه کردی، وحدت با اون زمیمه عارض میشه بر شیئی. یعنی زمیمه کنید یک رو به وحدت میشه دو، دو بر این دوتا کتاب عارض میشه، دو بر این دوتا سیب عارض میشه و هاکذا، در حالی که خدا بر هیچی عارض نمیشه. اولا زمیمه نمیپذیره، ثانیاً بر فرضم زمیمه پذیره عارض نمیشه، در حالی که وحدت عددی اولا زمیمه پذیره، ثانیا بعد از پذیرش زمیمه عارض میشه. هیچ کدوم از این دو خصوصیت برای خداوند یا وحدت خداوند نیست، پس وحدت ذاتی خدا عددی نیست. بله؟ عارض میشه یعنی هم میشه. بله، عارض میشه بگید، حمل میشه بگید، صفت میشه بگید، هر سه شکل. این اسنان عارض میشه، اسنان حمل میشه، اسنان صفت یه چیزی میشه. وقت فرق بین وحدت ذاتیه و الهیه هم گفتم، الهیه کل رو در خودش جمع میکند و همه رو واحد میکند، مرز این کلها رو از بین میبرد، همه رو میکند یک حقیقت. این حقیقت های کمالی که با هم مختلفند، همشون رو میاره، مرزاشون رو و اون خصوصیاتشون رو ور میداره، یکیشون میکنه، میشه یک حقیقت، ما همه رو شامل میشه. اما وحدت ذاتیه اصلا نمیذاره کلی بیاد، نه با حد نه بی حد، همه رو هلاک میکنه. پس در مقابل وحدت ذاتیه کل اشیا مستهلکن، ولی در وحدت الهیه کل اشیا مجتمعن، منتها نه با نعت کثرت بلکه با نعت وحدت. قاهریت اولی قاهریته، وحدت ذاتیه قاهریته، وحدت الهیه بساطته. در وحدت الهیه میان بسیط میشن، در وحدت ذاتیه مقهور میشن، نه بسیط میشن، مقهور میشن، هلاک میشن. اعلم فقط عرفت، بدان، ولی قبلا هم دانستی، اعلم وقد عرفت فی اوائل هذا المجلد ان وحدت الاول تعالی شأنه لیست وحدتا عددیه. چرا وحدت عددی نیست؟ لان من خواص هذه الوحده، هذه الوحده یعنی وحدت عددی نه وحدت خدا، لان من خواص هذه الوحده دو تاست. یک، ان یسیر الواحد بها، واحد بها یعنی به وسیله، نه بها یعنی معها، واحد به این وحدت، واحد بها یعنی واحد به این وحدت، یسیر با انضمام شیئن الیه، یسیر معروضن الیه، که دو تا مطلبه، یکی انضمام شیئن الیه، یکم یسیر و معروضن للعدد. کل اسنینیت، حالا مثالی که من زدم جور دیگه گفتم، خود همین ایشون میگه خود واحد معروض عدد میشه. اگر چیزی رو زمین میکنید به واحد، واحد زمین میکنید، معروض عدد اسنان میشه. به واحد اسنان زمین میکنید، معروض عدد ثلاثه میشه. من معروض رو کتاب گرفتم یا سیب گرفتم و امثال ذالک، اونم درسته، ولی اونم یه خود دقیق نیست، حرف ایشون دقیق تره. ایشون میگه که اگر شما به واحد چیز زمین میکردید، همین واحد معروض یه عددی میشه، منتها به شرطی که اون زمینه رو داشته باشه. واحد وقتی زمینه واحد رو داشت، معروض اسنان میشه. وقتی واحد زمینه اسنان رو داشت، معروض ثلاثه میشه به هاچ اسنان، که خود واحد معروض میشه. این حرف دقیق تره، چون بیان میکنه که خدا معروض نیست، یعنی وحدت خدا معروضی هیچی نیست. لأن من خواص هذه الوحده، یعنی وحدت عددیه، این است که واحد به این وحدت با انضمام شیئی به این واحد معروض عدد میشود، مثل اثنینیت و ثلاثیت و غیره. البته با حرفی هم که من زدم عبارتیشون جور در میاد، واحد به این عدد، واحد به این عدد، مثلا کتاب واحد، سیب واحد، بعد از این که به زمین کردید کتاب دیگر و سیب دیگر رو، معروض عددی میشه به نام اسمیه. اونم که من گفتم درسته، هر دو مطلب معنایی که من گفتم از عبارتیشون در میاد. همین که اون واحد که عبارت از کتاب و سیبه است، اگر با واحدی دیگر زمین شود معروض عدد میشه، هم خود این وحدت اگر با وحدت دیگری زمین بشود معروض اثنینیت میشود. هر دو حرف درسته. در حالی که والله وابش حالی است، در حالی که الله تعالی اولا لا یشرکه شیئون، تا چیزی با او، تا اون شی زمین شود و در کنار او قرار بگیرد، این مطلب اول. ثانیاً لا یسیر و معروضاً لشیء، هیچ کدوم از این دو خصوصیت وحدت عددی برای وحدت ذاتی خداوند نیست، پس خداوند وحدتش عددی نیست. و لهو تعالی ایزن، ایزن یعنی علاوه بر این وحدت غیر عددی که ما اسمش رو وحدت ذاتی میذاریم و میگیم در مرتبه ذاته، علاوه بر این وحدت عددی الله تعالی وحدتون جمعیتون الهیه، که این وحدت دیگری است در مرتبه بعد از اون وحدت ذاتی. اینم عددی نیستا، اینم عددی نیست، ولی خب اون اولی رو ایشون بیان کرد که عددی نیست، اون وحدت ذاتی است. بعضی جاها خود ایشون ازش تعبیر میکنه وحدت ذاتی، الان در اینجا تعبیر نکرد، گفت فقط وحدت عددی نیست، ولی بعضی جاها تعبیر میکنه وحدت ذاتی، و منظورم همونی که عرض کردم، وحدت در مرتبه ذات. و له تعالی ایزن یعنی علاوه بر وحدت غیر عددی که ما اسمش وحدت ذاتی گذاشتیم، علاوه بر این برای خداوند وحدت جمعی الهی است. الهیه که میگه یعنی در مرتبه اله، مرتبه اله مرتبه بعد از ذات. جمعی که میگه به خاطر این که کل موجودات تو همین وحدت جمع میشن. خوندید در باب قضا، در باب قضا اینطور میگن قضا، در قضا همه اشیا جمعند، همه اشیا موجودند به وجود واحد جمعی. کلمه جمعی میگن اونجا همه اشیا در عالم قضا جمع موجودند، جمعند همه اشیا در عالم قضا موجودند به وجود کلی واحد جمعی. تو قدر همه موجودند به وجود متعدد فردی نه جمعی تفصیلی. در قضا اینطور گفتم، اونجا کلمه جمعی به کار بردن. وقتی همه موجودات جمع میشن، مرز و حد حدشون شکسته میشه و یه حقیقت رو تشکیل میدن، بهشون میگیم وجود جمعی. که همه ما هم، همه ما هم در علم عقول به وجود واحد جمعی موجود بود. بعد خدا ما رو انداخت تو قوس نزول و بعدم صعود که هر کدوم مستقلن یه عقلی میشه، ولی اونجا وجود عقلی داشتیم منتها مندمج در یک دیگر. اونجا زید و عمرو از هم جدا نبودن، مثل ملکه اشتها بود که داشت همه مسائل نشون میداد به وجود واحدش، اما بعدا آمدیم تو قوس نزول و صعود تا وجود تکثری پیدا کنی و هر کدوم بشیم یه وجود عقلی جدا. این وجود جمعی برای ما هم بود که الان هم هست در عقل.
ولی ذاتی
معنی
کردی؟ وحدتون
جمعیتون الهیه، الهیه رو ذاتیه؟ نه، ذاتی معنی نکرده، الهیه بعد از ذاتی. اون وحدت اول رو که قبلا گفتیم اون رو ذاتی حساب کردن، وحدت الهی وحدت ذاتی قرارش ندادیم. وحدت در مرتبه الهیته، مرتبه ذاتی وحدت در مرتبه ذاته، الهیات بعد از ذاته، الهیات مقام تفصیله، اون ذات مقام اجماله، مقام غیب الغیوبه. حالا این وحدت جمعی الهی رو توضیح میده، یتحد و اندهل کل، در نزد این وحدت همه واحد میشن. این دقت کنید، اینقدر این وحدت غلیظه، وحدت الهی اینقدر غلیظه و شدیده که کل که میاد اونجا واحد میشه، نمیتونه کثرتش حفظ کنه. اما وحدت ذاتی اینقدر قوی و قاهره که کل که اونجا میاد نه واحد میشه، هلاک میشه، اصلا باقی نمیمونه که بخواد حالا واحد بشه یا کثیر باشه. یتحدو، این بیان وحدت جمعی الهی است. یتحدو این دهل کل، یعنی کل موجودات در این وحدت، در نزد این وحدت متحد میشوند و جمع میشوند، به خلاف وحدت غیر عددیه. الف لام هم داره، یعنی همونی که در صدر همین بحث گفتیم، فانها یستهلک کل کل لدیها. اینطور نیست که کل بیاد اونجا واحد بشه، کل که اونجا بیاد مستهلک میشه، نه به نعت وحدت باقی میمونه نه به نعت کثرت. کل تو وحدت الهیه به نعت کثرت باقی نمیمونه، ولی به نعت وحدت باقی میمونه. اما تو وحدت ذاتیه که میاد، نه به نعت وحدت باقی میمونه به نعت کثرت، کلا از بین میره، هلاک میشه. خب این مطلب تمام شد که وحدت ها رو توضیح دادیم، و این خیلی مهمه تو ذهنتون داشته باشید، برای جلسه بعد به درد میخوره که فرق بین وحدت ذاتی و وحدت الهیه و جمعی رو تو ذهن داشته باشید. انشالله بعدن که خواستیم بحث ادامه بدیم خیلی احتیاج به این بحث داریم. ولی بارد بحث بعدی میشه که رابعه با اربعه فرق داره، بعد رابعه ثلاثه با ثالث و ثلاثه فرق داره. دو تا مطلب میگه، یکی این که رابعه با اربعه فرق داره، یکی این که رابعه و ثلاثه با ثالث و ثلاثه فرق داره. اگر بگیم خدا ثالث و ثلاثه است شرکه، اگه بگیم راب و سلاسه است درسته. این دوتا مطلب حالا نمیدونم الان بخونی یه بزرگ شده.